أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در این مسئله ششم مطالبی فرمودن که تبیین و مطالب به دستبندی کردن صورت‌های 24 گانه است، که این صور 24 گانه در مسالک آمده، در جواهر آمده و قابل تبیین هست و احکام این صور 24 گانه در طی این روایاتی که اشاره شد قابل تبیین هست، چه اینکه بیان شد بخشی از فروع مربوط به اینها مونده است که در این جلسه طرح میشه. و اون این است که فسخ همونطوری که غیر از انفساخ هست غیر از طلاق هم هست، لکن در روایت 4 باب 1 و 1 باب 3 عنوان طلاق بر این فسخ اطلاق شده است. این طلاق مصطلح فقهی نیست، این طلاق لغوی است. روایت باب 14 یک روایت 14 باب 1 این است که فرمود اگر خواستن طلاق بدن. صفحه جلد 21 صفحه 211. پس نکته اول این است که گاهی طلاق بر فسخ اطلاق می شود، لیکن کاملا بین طلاق و فسخ فرق است و این طلاق تعالی لغوی است، طلاق فقهی و اصطلاحی. روایت 4 باب 1 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 211 روایتی که قیاس ابن ابراهیم عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام عن علیه علیه السلام فی رجل تزوج امرأة فوجدها برساء او جزماء قال ان کان لم یدخل بها ولم یتبین له فإن شاء طلق وإن شاء أمسک ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته. این از احکام عیب سؤال میکند. حضرت فرمود که اگر خواست فسخ میکند و اگر خواست نگه میدارد. طلاق در برابر امساک نیست، فسخ در برابر امساک است. لذا خود صاحب وسائل به این نکته توجه داشت، فرمود حمل الشیخ الطلاق هنا علی المعنى اللغوی دون شرعی، برای اینکه طلاق غیر از فسخ است و اون که در مقابل امساک است فسخ است نه طلاق. روایت 1 باب 3 هم همین معنا را دارد. ابی سواه یعنی وسائل جلد 21 صفحه 214 به 215 ابی سواه میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان رجل تزوج امراه فوجد بها قرنا، اون استخوانی که مانع آمیزش بود یا شبیه استخوان، الا ان قال قلت فإن كان دخل بها حکمش چیست؟ حضرت فرمود إن كان علم بذلک قبل ان ينكحها، این نکاح لغوی است، قبل از آمیزش اگر علم به عیب پیدا کرد، إن كان علم بذلک قبل ان ينكحها یعنی المجامعه ثم جامعها فقد رضی بها، اگر علم بود در صورت علم تصرف کرد، یعنی راضی به این عیب است. که این نکاح را معنای لغوی است تا خود حضرت تفسیر کرده، یعنی مجامعه. فقط راضی به و علم یعلم الا بعد ما جامعه ها فإن شاء بعد امسک و إن شاء طلق. اگر چنون که قبلا نمیدانست، بعد به علم بعد از این کار عالم شد که این عیب دارد، این یا میتواند امساک کند، نگه دارد این زن را، یا طلاق بدهد. اینجا طلاق هم در قبال معنای لغوی است، یعنی فصل بکند. منتها اونجا نکاح معنای لغوی بود، خود حضرت در متن روایت معنای لغوی نکاح را ذکر کرد. اینجا معنای لغوی طلاق که همون فراغ است مراد است و ذکر نکرده. اینجا ها مرحوم صاحب سؤال دارد که الطلاق هنا مستعملون بالمعنى اللغوی. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که خیار یا زماندار است یا زماندار نیست، و علایه تقدیر یا بین رد و شیء دیگری مخیر است یا بین رد و امضا مخیر است. خیاری که زماندار باشد، حالا یا زمانش مشخص است نظیر خیار حیوان که 3 روز است، یا شرط الخیاری که زمان خاص معین بکنن، یا نه نظیر البیان بالخیار ما لم یفترقا که زمانش زمان افتراق است، وقتی افتراق حاصل شد دیگه خیار از بین می رود. پس خیار یا زماندار است و زمانش هم یا تعیین شده است مثل خیار حیوان که 3 روز است، یا شرط الخیار که 3 روز یا کمتر بیشتر است، یا زمانش به یه حد خاصی است نظیر البیان بالخیار ما لم یسرقا، یا مشخص نیست که یه. اون خیاری که مشخص نیست در فوریت و تراخی بودن اونها بحث شد و اصلا در این خیارات فوریست، مخصوصا در باره خیار عیب، در باره نکاح که ادعای اجماع شده است که خیار عیب فوریست. این یه مطلب. حالا فوریتش یا برای آن است که به اطلاق احوالی و ازمانی ادله وفات تمسک می شود، یا فرمایش صابریاز است که به اجماع تمسک کرده. بالاخره خیار فوریست. خیار یا بین قبول و نکول است، همین دو ذیل دارد، یا نه این طور نیست که بین رد و امساک باشد، یا رد می کند یا امساک می کند بلا عوض مثل خیارات دیگر، یا امساک می کند محل عرش مثل خیار عیب. خیار عیب این چیزی نیست که شخص مخیر باشد بین قبول و نکول، یا رد کند یا بپذیرد، بلکه یا رد می کند یا می پذیرد با عرش. این مال خیار عیب در بی. در جریان عقد نکاح که اگر تدلیس شد، جریان تدلیس هیچ، یعنی هیچ ارتباطی مسئله خیار ندارد. نظیر عرش نیست که از ازلاء خیار باشد. یه مبحثی است کاملا جدا و بیگانه. در جریان خیار عیب در مسئله نکاح، این بین دو امر، بین قبول و نکول مخیر است، یا رد می کند یا نگه می دارد. این تمام شد. اگر چنون چه عالمان تصرف کرده است، حق رد ندارد. اگر تصرفش بی علم بود، حق رد دارد. این مورد. اونگاه یه مسئلهش کاملا بیگانه، یعنی بیگانه کاملا بیگانه از مسئله خیار عیب است. یه وقت است که در اینجا یک تدلیسی شده، اگر تدلیس شده یه دعوای جدیدی است که تدلیس شده یا نشده، و اگر چون چه تدلیس شده شخص مغرور شده فریب خورده، و المغرورو یرجو الی من غره، بنابراین یه دعوای جدایی است. لذا در مسئله عیب تو این گوشی از اینها رو ممکنه که صاحب جوار تعرض کرده باشه، چون دیگران که تعرض کردن، دو دعوا، یعنی دو دعوا. گاهی در مسئله عیب که آیا این عیب هست یا نه، دعوایی است بین زوج و زوجه، یکی مدعی است یکی منکر است، این رو به محکمه راجع میکنن. یه دعوای مستأنف به بیگانه است راجع به تدلیس، این میگه تو فلان کس تدلیس کرده، ولی تدلیس کرده، میگه نه، خود زوجه تدلیس کرده، میگه نه، یه دعوای جدا، یه بیانیه جدا، یه مدعی جدا، یه یمین جدا. اینا که دقیقاً بحث کردن توجه کردن که هیچ ارتباطی بین تدلیس و غرامت گرفتن به مسئله خیار نیست، نظیر عرش نیست. عرش ذل اخیار است، عرش در مسئله به ذل اخیار است که یا رد می کند یا قبول مال عرش یا قبول بی عرش. اما مسئله تدلیس و غرامت گرفتن به نحو سالبه کلیه هیچ ارتباطی با حقیقت او ندارد. اگر یه وقتی ثابت شد یک فریبی شد، اون وقت شخص میخواد بعد اینکه در محکمه ثابت شده است که فریب خورده، اون وقت مراجعه میکنه. پس غرامتی که در به عنوان تدلیس گرفته میشود ذل خیار نیست. تا ما بگیم نمیشه بین رد و غرامت فرق گذاشت، نظیر عرش با رد نیست که اینا اگر قبول کرد دیگه فرد نیست، عرش است، اگر رد کرد دیگه عرش نیست، اگر عرش است دیگه رد نیست، بین اینها نمیشه فاصله گذاشت. چرا؟ پس یه وقت است که امضا میکند که خب قبول کرده، یه وقت است رد میکند که خب نپذیرفته، و فریب هم در کار نبود، کسی هم اطلاع نداشت، خود اون زن هم اطلاع نداشت، هیچ فریب هم در کار نبود. در مسئله خیار عیب حتما مسئله عرش مطرح هست مطلقا، اما اینجا گاهی اصلا کسی کسی را فریب نداد. چون کسی کسی را فریب نداد، جا برای غرامت نیست. اگر چون چه ثابت شد که فریب بود، این شخص مطلقا میتواند به اون تدلیس کننده مراجعه کند، هم تدلیس کننده را تعذیر میکنه به تعبیر صاحب ریاض، برای اینکه معصیت کرده، کار حرامی انجام داده، ولی در مسئله عرش دیگه تعذیری در کار نیست. ولو شخص عالما بداند که این معیب و سویر به فروشنده بدون اعلام فروخت، تأذیری در کار نیست، چون تدلیس نیست. جریان تدلیس که فرق جوهری با مسئله عیب دارد، که عرش در اونجا با تدلیس همراه نیست، این یک حکم تکلیفی است، معصیت کرده و عقاب هم میشود و غرامت هم باید بپردازد، پس هم تأذیر میشود. خب فتحصل که هیچ ارتباطی بین مسئله غرامت با مسئله فصل نیست، دو چیز جداست. لذا این آیه میگن در دو محکمه، دو تا بیانه، دو تا مدعی، دو تا دمین مطرح است. گاهی اون ثابت است، این ثابت نیست، گاهی این ثابت است، اون ثابت نیست. خب حالا در جریان غرامتگیری، این شخص که بخواد غرامت بگیرد، این در هر دو حال اگر به اون فریب دهنده مراجعه میکند به غرامت میگیرد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه به استناد همین روایاتی که بعضی از اینها خونده شد که به تدلیس کننده مراجعه میشود استدلال کرد، که این استدلال تام است. یکی هم به قاعده غرورش رو تمثل میکنه. از قاعده غرور، قاعده غرور همین است که المغرور یرجو الی من غره. خب این یه فقیه است، بلکه سلطان فقه است، هشتش با ائمه علیهم السلام. ممکن است کلمات بزرگان استفاده کرده باشد که این قاعده مورد پذیرش است، اما ما یه همچه قاعده در فقه نداریم، المغرور یرجو الی من غره. قواعد فقهی ما دو قسمه، یا مثل اون لفظ در روایت هست، نظیر استصحاب، نظیر قاعده فراق، نظیر قاعده تجاوز، نظیر قاعده ید، که این همون عبارت تو روایات آمده، یا نه این عبارت در روایت نیست. به اصطلاح میگن این قاعده مستاد از نصوص است، یعنی از روایات سید شده. قاعده المغرور و یرجو الی من غره نه از قبیل اول است نه از قبیل دوم، نه هم چیزی ما در روایات داریم که المغرور و یرجو الی من غره، نه از روایات این همچه قاعده کلی استیاد میشود. ما در موارد جزئی نظیر همین تدلیس و امثال تدلیس داریم، اگر کسی کسی رو فریب داد بهش مراجعه میکند، اما ما یه همچه اصل کلی داشته باشیم که بشه قاعده که المغرور یرجو الی من غره ما هیچ، یعنی هیچ نداریم. موارد خاص و حکم خاص خودشی دارد، مثل همین تدلیس. در جریان تدلیس باب نکاح بله غرامت گریست، و اگر مشابه این در ابواب دیگر هم وارد شده، چنین که وارد شده در اون ابواب هم غرامت میگیرن. اما یه امر کلی داشته باشیم بگیم المغرور یرجو الی من غره ما نداریم. در جریان المغرور یرجو الی من غره که ما همچه قاعده نداریم، لذا اونا که قواعد فقهی رو شمردن تا کنون از این قاعده چیزی نام نبردن، و بعضی هم که نام بردن برای اینکه بگن این بی مدرک است نام بردن، نه برای تثبیتی. یه وقت از قاعده ضرر هست، قاعده خسارت رو باید بپردازد به مانندان، اون راه دیگه دارد. وگرنه یه همچه قاعده ای که المغرور یرجو الی من غره مطلقا در همه این ابواب از قاعده باشد ما نداریم. در خصوص باب نکاح که تدلیس هست خود ما روایت داریم، اگر کسی از این روایات توانست یه امر کلی استنباط بکند خب له ذلک، اما از این روایات یه امر کلی در سراسر ابواب فقه استفادهش آسون نیست. حد اکثر اینه که در بعضی از روایات دارد که لأنه دلسها، اون شخص تدلیس کرده با این زن یا خود این زن دلست، اون وقت ما بگیم تدلیس به ما انه تدلیس غرامت آور است، و تدلیس در همه موارد هست، چه در مسائل نکاح باشه چه در مسائل اموال باشه، استفاده همچه کاری مشکل به عنوان قاعده. حالا ما اون بطلان کار را می رسوند دیگر، بیع قراری باطل است. اگر یه هم چیزی ما مطلق داشته باشیم، نه النبی عن الغرر نیست، عن بیع الغرر یکی از این دو وارد شده است، از بیع قرار وارد شده است، به طور مطلق وارد نشده، از کلی ما نهی شده. اما حالا این زمانش از کجا به دست میاد تا بگیم این زامن است؟ این کار حرام تکلیفاً. اگر نه النبی عن بیع الغرر یا نه النبی عن الغرر وارد شده باشد، حد اکثر حکم وضعی در بیاد که این معامله غرری باطل است. اما لا المغرور یرجو الی من غره، این زامن است، این حکم وضعی از کجا در میاد؟ حکم وضعی دیگر از کجا در میاد؟ بطلان دارد نه زمان، که زامن این کار باطل است. حالا زامن باشه از کجا؟ نه بله این آیون میگن که آیا میشود از این قاعده به عموم از عموم قاعده به کلمه دلسا استدلال بکنیم یا نه علا تأملن. لذا هیچ فقیهی نیامده این قاعده رو امضا بکند. همه اون آیونی که مطرح کردن میگن اگر کسی این رو به عنوان یه قاعده بخواهد تلقی کند توی قاعده الاشکال است. حتی اون آقایی که اسم بردید در پایان قاعده غرور دارد که تمسک به این به عنوان قاعده فی غایت الاشکال است. غرض این است که این قاعده نه منصوص است نه مستاد. درباره خصوص تلیس بله لانه دلسا، این لانه دلسا دلیل نیست که در جمعی موارد فقه هر جا کسی را فریب داد زامنم هست. تدلیس در این موارد که بازی کمی مرور بکنیم میبینیم از اصل زمان محفوظ است، اما هیچ ارتباطی به عنوان خیار فصل ندارد. زل خیار نیست، نظیر عرش نیست که در اونجا نمیشه جمع بین عرش و رد کرد. باید اگر رد کرد دیگه عرش نیست، اگر عرش میگرد دیگه رد نیست. اینجا میشه قبول بکند و غرامت بگیرد، اما چون دو تا عنوان است اگر این دو عنوان ها هر دو حاصل شد میتواند قبول بکند و غرامت، و اگر این عنوان دوم حاصل نشد فقط قبول بکند. غرامت در جریان نکاح نظیر عرش نیست. اما این ست روایتی که قبل مطرح شد درباره این که این مال آمیزش به قید اخیر برمی گردد، ست روایت بود دیگر. روایت یک باب یک بود و چهارده باب یک بود و یک باب سه. در این گونه از روایات یک باب یک چون قدر متیقن اون جمله اخیری که وارد چند جمله شد قدر متیقن به اون اخیر برمیگردد، این اطلاق ندارد، نه در مقام تفصیل است، منافات ندارد با روایاتی که تفصیل بده یا تفصیل نده. اگر یه قیدی عقیب چند جمله واقع شد قدر متعقرشون اخیری است. حالا ممکن است اطلاقش و عدم اختصاص و اخیر از روایات دیگه استفاده بشه، ولی به اون روایت نمیشه استدلال کرد. اما روایت های دیگر همه اون روایت ها آمده گفته به این که شخص میتواند رد کند و اصلا در صدد بیان فور و تراخی نیست، در صدد این است که تصرف مانع رده. در خیار عیب هم همینطوره، دارد اگه کسی تصرف کرد نمیتواند رد کند، نه معنیش این است که اینقدر خیار دارد تا تصرف کند، و اگر تصرف کرد خیار ساقط میشود به دلیل این که هنوز ضلع دیگر خیار هست. حتی در این گونه از موارد مثل حتی خیار در خیار عیب در حیوان اگر تصرف کرد حق رد ندارد، نه خیار ساقط است نه خیار تا اون زمان هست، حق رد ندارد بعد عرش بگیرد، ولو عرش یک ماه طول بکشه. شخص مسافرت است، از مسافرت برگرده تقویم بکنن غیبت گذاری بکنن عرش بگیرن یه ماه طول میکشه. پس این روایاتی که میگوید اگر تصرف کردی حق فصل نداری، معناش نیست که خیار ادامه دارد تا زمان تصرف و فوری نیست. این در صدد بیانی است که تصرف مسقط است. اگر چنون که خیار عیب بود مسقط رد است نه مسقط خیار، لذا شخص همچنون خیار دارد و رد نمیتواند بکند، بعد عرش میگیرد. در عرش گیری یه مدتی لازم است که اهل خبره بیان قیمت گذاری بکنند امثال ذلک. پس بنابراین روایاتی که در باب خیار بی وارد شده یا در باب فسخ در با عیوب در نکاح وارد شده، در سرده بیان این است که رد با تصرف ساقط می شود، نه خیار تا اون زمان است و فوری نیست و زمانمند است، به دلیل اینکه اگر این شخص تصرف کرد خیارش ساقط نمی شود، ردش ساقط می شود، ضلع دیگر خیار که عبارت از عرش است همچنان ادامه دارد. و اما جریان تدلیس، تدلیس هیچ کاری به خیار ندارد. اینطور نیست که این نظیر عرش باشد، این مرد مخیر است یا رد کند یا قبول کند مع الغرامه. اصلا مسئله غرامت جزء ضلع خیار نیست، لذا این بزرگان میگن اگه غرامت نبود که تدلیس نبود که نبود، و اگه تدلیس بود باید در محکمه ثابت بشود. پس تا هنا محکمتانه، یکی محکمه برای اصل عیب است که آیا این عیب هست یا نیست، بیانه دارد، مدعی دارد، چون که در باره انن وارد شد. این بزرگان حتی صاحب جوارینا میگن هیچ ارتباطی بین اون بیانه و یمین با این بیانه و یمین نیست، چون دو تا محکمه است، دو مطلب جدای از هم است. یکی دعوا در ثبوت و نفی عیب است، یکی دعوا در ثبوت و نفی تدلیس است. پس بنابراین تدلیس جزء ضلع خیار نیست، نظیر عرش نیست، و کاملا فصل بین اینها جایز است. یعنی ممکنه رد بکند بلا تدلیس، یا قبول بکند بلا رد غرامتن، چون جا تدلیس نیست اصلا. خب حالا این روایات رو که ملاحظه فرمایید، میگوید اگر تدلیس کرده است که خب لأنها دلست خیار باید غرامت بپردازد. عمده یه حرفیست که مرحوم علامه تو قواعد دارد، این حرف یه مقداری به عدل و انصاف نزدیکتر است به حسب فهم ظاهری ما، اما مطابق با روایات نیست. و اون این است که اگر چنون چه این زن تدلیس کرده است، ظاهرش این است که کل مهر را برمیگردونن. خب این زن آمده مدتی همسر این مرد شد، این هم آمیزش کرد و از او بهره برداری کرد، مهریه را به او تسلیم کرد، بعد چون لأنها دلست تمام مهر را بخواد از او بگیرد. اینه که مرحوم علامه دارد به این که به مقداری که این حق انتفاع محفوظ بماند باید در اختیار زن باشد، که این هیچ مهریه نصیب او نشود، این مطابق با عدل انصاف نیست. اگر واقعا اجماعی در کار باشد، بله این فرمایش را آدم نمی‌پذیرد. ولی از ظاهر این روایات همین فرمایشی است که آیون نظر دارن که کل مهر باید برگرده. وقت این کل مهر برگرده یک مقداری تعبد پذیری سخت میخواهد، که این زن آمده حالا یه اشتباهی کرده، میدونست که این عیب رو دارد، آمده مدتی هم بستر این شده، مهریه رو گرفته، الان همه مهریه رو باید بپردازد و اون دختر بودن خودشم از دست داده، به هیچی الان دستش نیست، اقدام نیست، این اقدام نیست بر ضرر. بله تدلیس کرده، برابر تدلیس باید عقاب بشود، تعذیرش درسته. این یک، به مقدار چیزی از مهریه رو بعدش برگردانن درسته، اما خب کل مهریه رو بگیرن این مرحوم علامه رضوان الله علیه تو قواعد این فرمایش فرمودن، تو تحریر هم این دارن. نه منظورم اینه که ظهور میده به لفظ، این ظهور میده. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هم معاذ الله رو قیاس و اینها این حرف نمیزند که این غرض این است که این وقتی به عرف القا بکنی میبینه این رو میپذیرد. بخواهیم به او صبغه فقهی بدیم، صبغه فقهی نیست. بعضی ها خواستن بگویند به این که مهر المثل برمیگردد. مهر المثل مال عقد فاسد است. وقتی عقد صحیح بود و آمیزه شد تمام مهر مال زن است. مهر المثل معیاری ندارد. این رو قاعده عدل و انصاف بنای عقلا وقتی به در فضای فکر شیعه قرار بدید میبینید که این رو به زحمت میپذیرد. لذا اگر یک کسی خواست احتیاط بکند، یعنی من به جایی نمیرسم، مقلدی میتوانم به مرجع دیگه مراجعه کنم. این که احتیاط بکنن یعنی برای ما خوب جا نیفتاد. این شاید فرمایش علامه حق باشد، یعنی این زن آمده حالا غفلتی کرده، اشتباهی کرده، بله تعذیر هم بشه جا دارد برای اینکه گناه کرده دیگه، بله این رو آدم میپذیره. که این فرمایشی که صاحب ریاض دارد که تدلیس کننده تعذیر میشود، خب این رو آدم میپذیره چون گناه کرده دیگه. بله دیگه اینا صاحب جواهر اینا هم به همین تمثل میکنن. اما این آیا منصرف نمی شود به جایی که او هیچ تدلیسی نکرده یا مثلا تدلیس ضعیفی کرده؟ اما اونجا که واقعا تدلیسی چیز کرده ممکنه مثلا مراحل تدلیس فرق بکند، بگد همه رو برگردونند. اما هیچ سن کم یا مثلا جاهای دیگه یا خیالت میکشید بالاخره نگفت، میدونست و نگفت. حالا دختریش از دست داده، تمام مهریه رو برگرداند و مدتی هم مرد از او بهره برداری کرده و این روایت هایی که میگن مهر در قبال بهره برداری زن است، این هم یک ظهوری دارد که بالاخره این تمتع رایگان نیست. لذا فرمایش مرحوم علامه اگر چنون چه مورد فتوا نباشد مورد احتیاط هست، یعنی یه ورجه احتیاط میکند، بگد که اگر احتیاط این است که همه را بگیرد، یعنی میتواند در این مسئله به غیر مراجعه بکنند. این روایتی که اون مرحوم صاحب جواهر نوشته مسئول کردن اینه که همه مهر برگرده دیگه. نه ظهور میداد دیگر. این خود چون خود همین روایات دارد به این که این مهر در قبال بهرهای فراوانی است که مرد از این زن برده. حالا همه بهرهایی که برده رایگان، اون روایات هم هست دیگر. نه منظور آن است که این یه تدلیسی کرده تعذیر می شود، یک بخشی از مهر استرداد می شود، دو اما با دست خالی برگردد با کتک خوردن برای چی؟ این برای چی؟ مدتی مرد از او بهره برداری کرده هیچی هم نیست. حالا این روایت ها را ملاحظه فرمایید، گرچه اونجا دارد که کل مهر برمیگردد و دلیلش همینه که لعنها دلسه ها تدلیس کرده است بر او. البته این فعل جمله درسته، اما اگر ما بخوام بگیم که هیچ سهمی از این حاکم شهر حالا ممکنه چیزی از او بگیرد این بدهد. مثلا در روایت یک باب چهار دارد که ازا دلست الافلا والبرسا والمجنونه والمفزاد و من کانه به ها زبانتون ظاهره فإنها ترد على أهلها من غير طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها. خب این گونه روایت قابل قبول است، از ولی میگیرد، اما سهم زن محفوظه، مهریه که به زن داده شد مال اوست، اون ولیی که تدلیس کرده است این غرامت را باید بپردازد، این عیب ندارد. اما اون جایی که خود زن تدلیس کرده است همه مهر از او بگیرن، این جای تأمل مرحوم علامه باقی است. فلم یکن ولیها علم بشیء من ذلک فلا شیء علیه و ترد علی اهلها و این اصاب از زوج شیئا مما اخذت من فهو له. همه این چیزایی که به زن داد به مرد به بر میگردد. و الم یوسف شیئا فلا شیء له. قال و تعتد منه عده طلاق که بحث دیگه است. در روایت دوم همین باب، یعنی باب دو، اونجا دارد که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی امرأت که زوجها ولیها و هی برسا ان لها المهر بما استحل از بزعش و ان المهر علی الذی زوجها. اینجاها قابل قبول کاملا، یعنی اون ولی تدلیس کرده است، او باید غرامت بپردازد. و انما سار علیه المهر لانه دلسها. این تعلیل را همون بزرگان خواستن بگوین آیا می شود از این لانه از عموم تعلیل استفاده کنیم که المغرور یرجع الی من غره، یا نه این برخلاف اصل است و باید در مورد نص اکتفا کرد. هیچ فرق نمی کند، ولی اگر ولی تدریس کرد، ولی هم تعذیر می شود هم باید غرامت بپردازد. اما اون مهریه که زن گرفته دیگه از اوی نمی گیرن. اما اگر خود زن تدریس کرده شد تمام مهر را از اوی می گیرن. یعنی در این مدتی که در بستر این مرد بود رایگان مرد ازش استفاده کرد. این با اون لأنه عوض البوز و امثال زاله سازگار نیست. یعنی در این مدت این مرد از او بهره برداری کرد بدون اینکه هیچ سهمی برای این زن باشد. این پذیرفتنش آسان نیست. اینه که مرحوم علامه دارد به اینکه تمام مهر از او گرفته نمی شود. البته این سخن هم که به مهر المهر برمیگرده ضابطه ندارد، چون مهر المهر در صورتی که عقد فاسد باشد، عقد صحیح که مهر المهر ندارد. که این که بعضیا خواستن بگوین به این که مهر المهر برمیگردد بقیه مال اوست، این مهر المهرگیری مال عقد فاسد است. این عقد که چون سلامت از عیب شرط صحت عقد نیست، یک معیب بودن مانع صحت عقد نیست، دو پس عقد وقع صحیحن. وقتی عقد وقع صحیحن اون مهر مهر مسماس، نه مهر المثل، جا برای مهر المثل نیست. اما این قاعده عدل و انصاف که ظهور بدد و روایت، چند تا روایت است که دارد این عوض اون بهره‌هاییست که شوهر از این زن برده است و دست خالی بشه، هیچی نصیب این زن نشه، این سازگار نیست. پس اونجایی که مرد ولی مدلس است، این روایات سر جاش محفوظه، یعنی تمام مهر مال زن هست و ولی که تدلیس کرده هم تعذیر می شود هم بدهکار، این عیب ندارد. اما اگر چنونچه خود زن تدلیس کرده باشد همه مهر را باید بپردازد، این نظر مرحوم علامه هنوز رد نشده. روایت های دیگر اینجا که دارد به مستحل از بزعش و ان المهر علی الذی زوجها و انما سار علیه المهر. چرا اون ولی باید این خسارت پردازد؟ لانه دلسها، این لعنه دلسه ها هم درباره ولی آمده است، هم درباره خود زن لعنه ها دلست آمده است و خواستن ازش استفاده عموم این قاعده بکنن که استفاده عموم این کار کار سهلی نیست. روایت های روایت چهارم این باب هم باب دو هم این است که حلبی از ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ولته امرأتون امرها او ذات غرابتن او جار لها که لا یعلم دخیلت امرها فوجدها قد دلست عیبن هو بها قال یؤخذ المهر منها ولا یکون علی الذی زوجها شیئون. چون خود این زن تدلیس کرده است، اون ولی بدهکار نیست، اون یا همسایه بود یا بستگان بود، چون دارد به این که یک مردی واسطه عقد این زن با دیگری شد، این یا فی رجل ولته امرأتون امرها این بیگانه است، او ذات و غرابتن او جار یا همسایه او بود یا فامیل او بود یا بیگانه. در همه موارد خود این زن تدلیس کرده است، این مرد هیچ فهمی ندارد. اونجا فرمود که این چون قد دلست عیبن هو بها یؤخذ المحروم منها، تمام مهر را از این زن میگیرن و این همسایه یا اون ولی یا اون رحم هیچ بدهگار نیست. ولا یکون علی الذی زوجها شیئون. اما اونجایی که به ولی مراجعه بکنن که از ولی غرامت بگیرن، حرف معروف مشهور بین اصحاب تام است. اما اونجایی که بخوان تمام مهر را از این زن بگیرن، احتمالاً فرمایش مرحوم علامه تام باشد. روایت چند تا روایت دیگه است که روایت هشت این باب که قرب الاسناد دارد، دارد سألت و ان امرأت دلست نفسها للرجل و هی رتقا قال یفرق بینهما ولا مهر لها. اگر قبل از آمیزش باشد که مهر ندارد، اگر بعد از آمیزش باشد که اون روایات های دیگه تمام مهر رو میگه برگردونن. یک روایت فقه الرضا هم هست که او رو صاحب جواهر بعض این که فقه الرضا را کنار قرب الاسناد ذکر کرده، میگه اولی که در اعتبار بهش نیست ولی به این قرب الاسناد منصوب میکنند. روایت های دیگری که مربوطی به این باب است همین بابه، فتحصل که عرش ضلع رد است در مسئله خیار عیب و غرامت هیچ ارتباطی با مسئله رد ندارد در مسئله خیار عیب در مسئله فرض. گاهی تدلیس هست گاهی تدلیس نیست، مانند آن. الحمدلله رب العالمین.